بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأيد إمامنا الخامنئي
إن شاء الله. تعريف ششم از تعاریفی که توسط اعلام محققین در جهت ارائه تعریفی جامع و مانع برای علم اصول ارائه شده است، تعریفی است که از محقق عراقی در تقریرات بحثیشون ذکر شده است. ایشون می‌فرماید علم الاصول هو القواعد التي يمكن ان تقع في طريق تحصيل هو العلم هو القواعد التي يمكن ان تقع في طريق تحصيل وظيفه المكلف في مقام العمل. علم اصول به قواعدی گفته می شود که ممکن است در طریق به دست آوردن وظیفه مکلف در مقام عمل قرار گیرند. این تعریف به نظر از دو حیث و دو زاویه قابل نقد است.
توی نهایت
الافکار
کامل
میکنه
این تعریف رو،
قسمت
دوم نهایت الافکار،
چون از نهایت الافکار
نقل نکرد.
من فکر کنم
منهج
بشه.
نهایت الافکار میگه فی
تعریف
آخونده،
این تعریف آخوند رو میاره
استفاده
این
دقیقه
در ما برای اصول عملی
میکنه. نه اینو از چیز مناهج من ذکر کردم دیدم. آره مقالاتم ظاهرا، چرا مقالاتم داره، مقالاتم هست، هم در مقالات هم در مناهج میگه که احسن و تعاریف اینه که این گفته بشه. حالا اگر میخواید نگاه بکنید. آره سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. بعدن هم میشه نگاه کرد ولی در مناهج هست، منهاج، در منهاج الاصول از تقریرات ایشون هست. دیدید این از برکات این چیزهای جدیده دیگه، واقعا قدر اگه بتانید. بارها من گفتم اگر یه زمانی به شیخ انصاری میفرمودن که آقا یه زمان میاد شما دیگه نیستی، اما اون زمان یک طلبه یک کتاب خانه میبره درس و کتاب خانه رو میاره، شیخ انصاری میفرمود عقل تو از دست دادی. من میشه یک کتاب خانه ببری درس و اون کتاب خانه برگردانی؟ خب با چند تا اولاق، با چند تا بالا وسیله مثلا گاری پله دیگه این حرفا بود دیگه. ولی الان الحمدلله رب العالمین آقا این امکاناتی که امروز در اختیار ما هست اصلا قبل نمیتونیم.
بله
بله اینم مستعد پیدا شد.
ایشون اینجا میگن که توی هم
منهاج منهاج
رسول
بعد آخرش در نهایه هم ابتدا سه تعریف آخون رو
بعد از تعریف
یادم رفته من
چون تعریف آخوند رو بعد مطرح
کنه. خب بعد تعریف آخوند رو که نقل میکنه
وقتی استخراج الاحکام الکلیت الالهیه قبل وظیفت مکلف این مقام الامر این قسمت دوم بعد
مطرح کنه. خب الفوائد الممحدت
الفوائد الممحدت التي اشفرنا خب تعریف
وظیفت مکلف فی مقام الامر
درست بله منهاج خب اما منهاج خب زب چیز خوبی حالا باشن من در مقالاتم ذهنم هست که در مقالاتم همینه مقالاتم همین حرفو ایشون داره. خب این تعریف از دو زاویه قابل نقد است. اولا این تعریف مسون از اشکال مشترک مربوط به تعاریف گذشته نیست، یعنی باز هم برمی گردد به تعریف بقایت علم اصول، تعریف به قایت شناسایی مسائل اون علم و تعریف بقایت در حقیقت تعریف علم و مسائل آن نیست. ثانیاً این که وظیفه مکلف در مقام عمل عبارت است از نوع حرکت و تعامل او در مواجهه با موضوعات و افعال خارجی بر اساس حکمی که شارع مقدس برای این افعال و موضوعات خارجی جعل کرده است. وظیفه مکلف یعنی این دیگه، وظیفه یعنی این که آی مکلف در مواجهه با موضوع چه کن، اون نحوه تعامل، نحوه حرکت با موضوع وظیفه مکلف است. و قواعد فقهی اگرچه خود احکامی کلی هستن، احکامی شرعی هستن، ولی به ماهیت قواعد فقهیه و به ما انها کلیون به نفسها وظیفه مکلف در مقام عمل شناخته نمی شوند، بلکه اینها قواعدی هستند برخوردار از موضوعی کلی همراه با حکمی کلی که پس از تطبیق بر موضوعات خارجی جزئی نوع مواجهه مکلف با اون موضوع و فعل خارجی را از نگاه شارع معین می کنند که به آن وظیفه مکلف در مقام عمل گفته می شود. بر این اساس قواعد فقهی نیز داخل در این تعریف می شوند، چون در طریق تحصیل وظیفه مکلف در مقام عمل تعریف می شوند، چون در طریق تحصیل وظیفه مکلف و تشخیص آن در مقام عمل قرار می گیرند و لذا اخراج اونها از تحت این تعریف نیازمند این است که یا به جای کلمه تحصیل کلمه استنباط که حاکی از طریقیت توسیطی هست به کار گرفته شود. طریقیت توسیطی و یا قیدی در کلام آورده بشود که وقوع در طریق تحصیل وظیفه مکلف را به نحو تطبیقی که قواعد فقهی برخوردارن خارج کند. ببینید
آیه سوالی که مثلا میگیم مرمان آرازی در طریقی تحصیل فرمون به دست آرازی فرمون درست
بگیم
تحصیل فرق بر فقدانه، چون فرق بر فقدانه این خود دلالت میکنه که باید مسائل اصولی حد وسط قرار گیرن که به برکت این حد وسط مشهر تحصیل شد. در آرازی فقیه توش تحصیل نخواهده که فقط تطبیقه
این تحصیل اتفاقا ما همینو ببین ما هم تحصیل تحصیل یعنی احاطه، یعنی به دست آوردن که شما وظیفه مکلف در مقام عمل رو به دست بیارید. اگر
تحصیل
خب
قبل از تحصیل مفعول بود با تحصیل
خب حالا عرض میکنیم هست، ما میخوام بگیم هست.
ببین
نه 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 ما عرضمون همینه که این از تحصیل به دست نمید. تحصیل یعنی محیط بر شی، یعنی به دست آوردن شی. اونی که باید به دست آورده بشه چیه؟ بگید وظیفه مکلف در مقام عمل دیگه. وظیفه مکلف در مقام عمل آیا احکام جزئیه است یا احکام کلیه رو میگیره؟ ما میگیم احکام کلیه رو اصلا نمیگیره، چون احکام کلیه به ما هو کلی مورد عمل آقای مکلف اصلا نمیتونن واقع بشن که وظیفه مکلف در مقام عمل باشن.
احکام کلیه
مما ينظر بها. حالا من عرض خواب بکنم، مهم بگم یعنی شما گفتید در تحصیل وظیفه مکلف، وظیفه مکلف احکام جزئی است که در مواجهه با هر موضوع خارجی بدون چه باید بکنه میشه احکام جزئی. مسائل جزئی میشه چی؟ وظیفه مکلف. سوال اینه که در این مسیر دو چیز میتونه واقع بشه، یک قواعد اصولی، دو قواعد فقهی. اما نحوه خدمت شما عرض بشه وقوعشون در طریق متفاوته. یکی وقوع در طریق تحصیل اون وظائف از نحوه تطبیقی شده، یکی وقوع در طریق برای تحصیل به نحوه چی؟ توسیطی شده. فرقی نکرده اینا، اگر ما باشیم کلمه تزین لذاست که مثل آقای خوی رضوان الله تعالی علیه و امثاله میگن استنباط فرقش با او الفاظ دیگه در اینه. مثلا استخراج میگن نه استنباط فرق میکنه، استنباط انصراف دارد به توصیف.
استخراج
میگن نه خارج کردن، البته اون درست نیست، ما میگیم استخراجم همونه.
آره گفتم کلمه استخراج دادن.
آره خب باز استنباط میشه، یعنی به معنی استنباط میشه. حالا اگه بعد آقای خویی اینا میگن نه استخراج اینها در واقع یعنی خارج کردن، یعنی شامل توسیطی نمیشه. حالا بشه یا نشه، من عرضمون اینه، میگم آقای آغازی ها شما میگید اون چه در طریق تحصیل وظیفه مکلف باشه در مقام عمل، وظیفه مکلف در مقام عمل چیه؟ آیا قواعد فقهی وظیفه مکلف در مقام عمل هست یا نه؟ ما میگم نیست. چرا؟ چون کلیه، کلی به ما هو کلی متعلق عمل مکلف اصلا نمیتونه قرار بگیره تا وظیفه مکلف باشه. اینها قواعدی هستند برخوردار از یک موضوع و یک محمول که محمولشون حکم شرعی کلی است. بعد از این که تطبیق داده بشن بر موضوعات خارجی در طریق استنباط واقع میشن، در طریق تحصیل واقع میشن. لذا اگر ما باشیم باید اینجا یا تحصیل رو بردارید به جاش استنباط بذارید که حداقل دیگه تحصیل تطبیقی رو خارج کنه، یعنی یک قیدی به کلام اضافه کنید.
خود ایشون توی مقالات مفصل اینا رو توضیح میده. خب
اینو
نتیجه میشه تحصیل رو برمید که مفهم من رو کنید. ایشون دو سه چهار سبه توضیح میدن در مورد این که به طریق مشهور اشکال
دیدم. بله
بعد میگم واسطه بخواد باشه مواز عددی و
بعد اونا خارج میکنه،
بعد دو مرتبه توضیح میدن، بعدش این جمله شما هم بگیم بفهمم که و توضیح و جواب هوا اندر مدار فی المسئلت الاصولیه علا وقوع ها فی طریق استنباط حکم شرعی.
آه این درست شد، این درست شد
ناظرن نه فقط استنباط رو نگاه نمیده، به نقل یکون و ناظرن الى اثبات الحکم به نفسهی او به کیفیت تعلقی
بله.
به موضع و ظالقه یک تزی عدم دخول العلوم الادبیه که شما قبلا توضیح دادید مفصل داره توضیح
دارم. بعد این تعریفی رو که ارائه میکنه بیان گویای اون مسئله نیست، یعنی بحث استنباط نیست.
در موالات که اصلا تعریفی ارائه نداره، تعریف مشهور گفته و توضیح داده
درست
که ایرادش برطرف بشه، تعریف نگفته. تو معنا اینجا میگه شما اگر این کیفیتی که شما معنا میکنید معنا کنیم، خب ایراد بهش وارده، ولی با توضیحی که چند صفحه توی مقاله توضیح داده معلومه که این عبارت رو به گونه‌ای معنا میگه ایراد بهش وارده.
خب حالا اتفاقاً ایراد
ما خود گذشته از این مطلب میفهمم تحصیل خود تعریف هم آورده. خب
طریق اشکال نداره که در طریق واقع میشه، اونا تطبیقی واقع میشه، این توصیفی واقع میشه، فرق نمیکنه.
در طریق ظاهرش هم استنباط
نه
تحصیل در طریق ببینیم استخراج.
حالا ببینیم ما باید یک تعریف ارائه کنیم دیگه، شایبه ای درش نبه. وقوع در طریق هیچ مشکل، لذا بود که شبهه قواعد فقهی مطرح بود در وقوع در طریق، یعنی در تعریف آقای آخوند شبهه، ولی چون جواب دیگه از صورت دیگه دادن، اصل وقوعش در طریق رو نفی نکردن آقای آخوند، نه وقوع در طریق رو قبول داشتن، نهایتا ما گفتن اونا خوب احکامن، احکام کلی شرعی هستن، ما گفتیم که نه واسطه در استنباط باشد.
اصول عملیه رو محبه عراقی داخل در مسئله موسیقی میدونم؟
بله؟
اصول عملیه
آره.
حالا طبق بیان شما و مبنای شما باید دیگه با همچنین تعریف شما در اصول عملیه نیز میشه و در حالی اصول عملیه خارج داره
در خب ما که خارج میدونیم کلنا؟
من میدونم خواهی تعریف یعنی یکی از مانع اغیار نیست تعریفش دیگه طبق مبنای شما.
خب ما
ایشون اصول عملیه رو داخل میدونه، آنی اصول عملیه رو خارج.
خب اون از نگاه ما مبنایی میشه، ما کار نداره، ما از نگاه مبنایی ما بله، اون میتونیم ایراد مبنایی هم بگیره، اما نیاز به اون ایراد مبنایی نیست، به اساس بنای خودش ایراد کامل. پس دو تا ایراد وجوده، اولی که همون اشکال مشترک هست بقایت، ثانیاً وقوع در طریق تحصیل برای وظیفه مکلف بعد از اینکه وظایف مکلف همون مسائل جزئیه‌ای هستند که آقای مکلف مواجهه با اونهاست، خب در قواعد فقهی هم وجود داره. بله اگر شما می اومدید می گفتید قواعد فقهی خودشون وظایفن، یعنی وظایف مکلف در مقام عملن، ما اینو قبول نداریم، به دلیل اینکه قواعد فقهی محمولاتی کلی دارن و موضوعات کلی و اینا به ما هو کلی اصلا متعلق عمل آقای مکلف نیستن. این هم تعریف آغازی ها. تعریف هفتم، تعریف محقق حائری در درر است. یکی دو تا دیگه تعریف هست انشاءالله دیگه تموم میشه خسته نشید. محقق حائری در درر در تعریف علم و اصول می فرماین اِنَّهُ الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ الْمُمَحَّدَةِ لِكَشْفِ حَالِ الْأَحْكَامِ الْوَاقِعِيَّةِ اِنَّهُ الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ الْمُمَحَّدَةِ لِكَشْفِ حَالِ الْأَحْكَامِ الْوَاقِعِيَّةِ متعلقه به افعال المکلفین. علم اصول عبارت است از علم به قواعدی که آماده می شوند برای خصوص این که حال احکام واقعیه ای را که تعلق به افعال مکلفین میگیرد اثباتا و نفیا کشف کنید. حکم واقعی متعلق به فعل مکلف وجوب حرمت، حکم وضعیه، حکم تکلیفیه، کدوم یکی؟ عرض میکنیم این تعریف هم با دو اشکال به نظر مواجه هست، یکی اشکال اشتراکی و دوم اشکال اختصاصی. اشکال اشتراکی همان است که همانند تعاریف گذشته تعریف به غایت علم و مسائل آن است و این تعریف تام نیست. اشکال اختصاص این است که تخصیص قواعد اصولی به خصوص قواعدی که برای کشف حال احکام واقعیه متعلق به افعال مکلفین باشد، تخصیصی بلا دلیل است، چون فرمود فقط کشف حال احکام واقعیه مربوط به افعال مکلفین. و محقق حائری نه در درر و نه در جای دیگر هیچ توضیحی در وجه این تخصیص نمی دهند و اساساً در حالی که اساساً قواعد اصولی همون طوری که عرض خواهیم کرد و به تعبیری علم اصول همون طوری که می آید علمی است که در اون قواعدی شناسایی می شود که به کارگیری اونها ما را با مضامین و مدالیل فقهی و شرعی اونچه از شارع در جهت بیان نحوه تعامل مکلف با موضوعات خارجی در قالب کتاب، سنت، الفاظ، افعال و تقاریر به ما رسیده آشنا می کند. قواعد اصولی این قواعدن، قواعدی هستند که ما را ما شناساییشون میکنیم در علم اصول و با شناسایی اینها بعد از بکارگیریشون ما را با مضامین فقهی و شرعی خدمت شما عرض بشه اونچه که شارع در جهت بیان تعامل با موضوعات به ما رسونده آشنا میکنه و این مضامین فقهی و شرعی گاه احکام واقعی موضوعات و افعال مکلفین است و گاه احکام ظاهری اونهاست. در نهایت اگر اون چه که از شارع در جهت بیان نحوه تعامل مکلف با موضوعات صادر می شود پس از اعمال قواعد اصولی کشف از حکم واقعی نمود، از اون به اماره یاد می شود، میگنش اماره است. و اگر پس از اعمال این قواعد وظیفه مکلف را در پس از عدم ظفر به حکم واقعی و مقام حیرت و شک در پس از عدم ظفر به حکم واقعی و مقام حیرت و شک معین نمود، از اونها به اصل یاد می شود، اماره به اصل.
اون نگاه به تو حکم ظاهری واقعی داشته باشه ایرادش وارد نمیشه. اگه فرضاً ایشون طبق نظر شما و مثل مبنای شما اصول عملی رو خارج بدونه، احکام واقعیه رو هم احکام میدونه که مثلا طریق نصوص تصریحیه و اخبار متواتره ثابت میشه، هم از باب امارات هم جو احکام
باب اماره که نه دیگه شل نره
حکم واقعی دیگه
اماره که خب کاری که شد
اماره که حکم ظاهری یا واقعی دو استقامه. بعضی ها حکم ظاهری رو تعمیم میدن، یعنی در مقابل حکم واقعی یک احکامی که واسطه تواتر و نصوص وارد میشه. یعنی این که شما دارید میگید که اصطلاح دومه، یعنی فقط اصول عملی رو حکم ظاهری بدونید و ایشون اصول عملیه رو مثل مبنای شما داخل در مسئله اصول ندونه، هر چی که غیرش هست میشه حکم واقعی درست گفته باشه.
توجه نشده.
چون هم حکم شرعی که به واسطه نص قرآن یا خبر متواتر ثابت بشه میشه حکم واقعی، اونی هم به واسطه خبر واحد و اجماع و شورت فتوایی و امارات ثابت بشه اونم میشه حکم واقعی.
خب باشه، اما
علی خارج بشه،
اما اصل عملی که حکم واقعی نمیگن،
خب نمیگن بعد میشه تعدیل باشه، ایراد به
قرآن نیست دیگه، چون اون مسئله اصول نمیدونه. خب میدونه خب ایشون، خب بعضی نه ایشون میدونه. جالب نه بله فرمایید شما درست در صورت نمیدونست، ولی ایشون میدونه. ایشون نه بله در بحثش دیگه کلن مسائل استصحاب رو مسائل بر همه رو جزو مسائل اصول میدونه.
کجا میگه بدونه چون در کتابش بحث کرده؟
نه خب به عنوان علم اصول مطرحش کرده.
خیلی دیگه مطرح بکنن داخل در علم اصول نمیدونن طبعا للمشهور طبعا للمذکور.
نه
شما هم اگر بحث کنید و ممنونتون جو
ایشون ببینید اونهایی که
صرف ذکر کردن
نه درسته نه ظهور در این داره میدونه اونهایی که میگن اصول عملی جزء مسائل علم اصول نیست تصریح میکنن. چون ببینید فضا فضایی است که کسی که در علم اصول اصول عملی رو مطرح میکنه اصولی میدونه، اگر خلاف این باشه باید چه در اصول عملیه چه در ابتدای کتابش تصریح کنه که ما اینا رو نگفتیم، استدرادی داریم بیان میکنیم. کما این که خود آقای آخون مثلا قاعده لازره رو میگه آقا ما استدرادی داریم بیان میکنیم، ما به عنوان علم اصول که مطرح نمیکنیم که. لذا این که ایشون در دوران میاد مطرح میکنه در مباحثش علم اصول رو مطرح میکنه کاملا حکایت داره از این که ایشون اصول عملی رو مثلا اصول
شما هم کردید
که استدرادی
نیست. رایج
اینه
که امارات
هم ظاهری میدونن. نه حالا اون نه اعتماد خلاف رایج نه ببینید احکام واقعی اصلا به اون معنی ما حکم واقعی اصلا نداریم.
میدونید در بیان شما هست اما اون دیگه در کتب رایج
نه
من مظفرم آخر اصول مظفر که احکام ظاهری دو اصطلاح در بین بهبهانی توضیح
بله.
رایج این است که وقتی میگن حکم واقعیه یعنی حکمی که برای موضوع ثابت است، این مجهل مکلف دخیل نیست و چون ما دسترسی به اون نفس الان و واقع نداریم میریم سراغ امارات به عنوان احکام ظاهریه یا اصول عملیه.
بله همینه که به اون اصطلاح اصلا کمتر استعمال میشه. چرا؟ چون حکم واقعی به اون معنی اصلا نداریم الا یک جا و اون اینی که محضر امام زمان کسی برسه امام زمان بفرمد یجب علیک کسا، این میشه حکم واقعی.
احکامی در قرآن به صراحت اومده مثل حرمت علیکم المیتته،
خب
به حرمت که ظهور که نیست که نسته
نه
الخنزیر الدم
اینا ضرورته. ببینید اینا ضرورته فقه
بعد از اینکه حکم واقعی ضروری نظرش
من ما این حکم رو از کجا استفاده کنیم؟ از حرمت استفاده کرده این دیگه. شما میخواد بگید نسه
ظاهر نیست.
ببینید میخواد بگید نسه فقط
ماده.
ببینید میخواد بگید نسه نس و ظاهر در حقیقت
احکامی که برای مبارزه میشه قطع
و سر
و غیره
ما نس قرآن ما نس ما نمیگیم نس نیست. نه ببینید اصلا کلا اصطلاح حکم واقعی رو برای مجموعه امارات یعنی مفاد امارات استعمال میکنیم. حالا اماره میخواد نس باشه یا ظاهر باشه فرق نمیکنه، نسم که باشه باز اماره است.
حرمت اماره؟
بله برای چرا؟ چون کاشفه. شما اگر اگر حرمت نبود اگر حرمت نمیشه شما کشف از حکم واقعی نمیکردید. چرا؟ چرا نگه؟
یعنی یوسفت متعلقه
هو اشانه اثبات میکنه دیگه، اثباتش به صراحته
واقعیه.
اصلا کسی نیومده بگه آقا اماره اختصاص به امارات زمین، ما امارات قطعیه داریم امارات زنیه داریم.
حرمت علیکم المیتته کدام قواعد اصولی درش پیاده شد؟
چی؟ لازم نیست قاعده اصول پیدا بشه.
اصطلاح اونی که ما انقدر
اختصار دادیم اصطلاح شما برای
اتفاقا
اونا حجیتشون ببینید اونا حجیت زادیه ببینید شما برای امارات ظنیه باید اعتبارشون رو دلیل بیاره، چون لایقن من العقل شیء هستن. نه لایقن، نه 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 نه. اما اگر اماره اماره قطعیه بود شما دیگه دلیل نمیخواد بیارید برای اثبات حجیتش.
شیخ انصاری هم تو جلد دو هم تو استصحاب بارها میگه امارات دال بر احکام مثال میزنه، امارات دال بر موضوعات مثل بینه و قاعده ید و علل ید هم مثال میزنه. هیچ جمله ندیدیم که به احکام واقعیه که به واسطه خبر متواتر یا نص قرآنی بشه به این
اما خیلی شما الان اخبار متواتر اماره نمیدونید؟ اماره است چه نه چرا؟
اما اگه میدونید بحث دیگه
ببینید اما نه بحث ما نیست، اصطلاح اصول رو من میگم. اماره در مقابل اصله آیون، البته اینو هست اختلاف تفسیر هست.
ببینید
اختلاف ما اونی که مشهوره، ببینید اختلاف تفسیر بین اماره و اصل رو من در تعلیق کفایه آوردم، یعنی آیون در بحث این که اماره چیه اصل چیه اختلاف نظر دارن، اختلاف نظره. اما اونی که معمول، اونی که مشهوره، چون که آیین نائینی هم در فواید هم در جای دیگه میگه، فرقشون در اینه که اماره اونیست که کشف حکم واقعی کنه، یعنی به صورت تعبدی، اصل اونه که کاشف از حکم واقعی نباشه در مقام تعیین. در خب همون تعبدی
بعد استصحاب قاعده صحت رو بس می‌کنه، قاعده قرعه رو بس می‌کنه، قاعده فرازه رو بس می‌کنه. اصلا یا اماره توضیح اماره رو که میده، یعنی ما اگر بپذیریم لوازمش حجت است، این فقط تعیین وظیفه
امارات ظنیتون. ببینید
حالا اشکال نداره که شما یه عبارتی بیارید که در این عبارت گفته باشه که احکام واقعی، یعنی احکامی که مثلا مثل حرم علیکم المیتتو، اینم بهش
اصلا خبر خبر متواتر اماره است. نه اماره ایست که قطع آوره، اماره قطعیه است. چرا نگیم؟ نه خب این حالا اونجا توضیح دادم. بعد این تعریف هم این طوریه به نظر ما در تعلیقه، حالا در بحث اصول عملی است، در حالا اگه یادم نره نگاه کنم کجاست، ولی در بحث اصول عملیه، در بحث اگه یادم نره به خودکار بدید که یادم نره یاد داشت کنم که من، ولی در جلد 3. خب تعریف هشتم تعریف حضرت امام است که حضرت امام در تعریف علم اصول فرمودن انه، یعنی علم اصول، قواعد کلیت عالیه با الف در مقابل استقلالیه عالیه، کلیت عالیه یمکن ان تقع کبرا لاستنباط الحکم الشرعی او کبرا لاستنتاج الوظیفة الشرعیت العملیه. الان میگم قواعد کلیت عالیه یمکن ان تقع کبرا لاستنباط الحکم الشرعی او کبرا لاستنتاج الوظیفة الشرعیت العملیه. بعد توضیح میده، توضیح میدن که ما چرا عدول کردیم و چرا گفتیم القواعد الکلیه، چرا گفتیم عالیتون، لفظ عالیه در بیان ایشون آمده دیگه، چرا گفتیم یمکن ان تقع، چرا دو قسم کردیم کبرا لاستنجاد و کبرا لفلان. اینو یک اشاره من در بیان ایشون بکنم در توضیح بیان ایشونو، بعد نقد کلام ایشون، بعضش تقریبا دیگه آقایون ملا شدن، بعضی از نقود رو روشنه، مثلا من جمله نقود همون نقد آقای اصفهانیه و حضرت امام هیچ اشاره نمی کنه که خدمت شما عرض بشه خب نقد آقای اصفهانی با آقای آخون این بود که شما پس باید آقای المسئول دو تا علمش کنه بگه. خب اون حرف در همینجا کاملا مطرحه. یکی اون اشکال اشتراکیمون قاعدتا اینجا هم هست، یک روی لفظ عالیه ما حرف داریم که این کلمه عالیه چیز رو حل نمی کنه که شما آوردید در مان انفی، و مضافاً بر این که بعد از عالیه باز مطلب آورده اید، ادامه آورده اید که اون اضافه میشه. حالا عرض میکنیم اول توضیح کلام ایشون رو بگیم، بعد تعریفی که تقریباً دیگه انشاءالله بحث و با اون تعریف به خاتمه میرسونیم و جمع بندی میکنیم به یک نتیجه برسیم. تعریف های شهید صدره، تعریف های شهید صدره هم بگیم و دیگه نگن آقا اینم نگاه نکردید شما هیچ.
حالیت مصدر جعلی آلته.
من از اون لبخندی که شما زدید فهمیدم آقا یه چیزی بگید که آقایون